4 بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در بعد از ظهر 26 مرداد 1399 خورشیدی بار دیگه پنجره ای گشودیم به سمت شما تا شما رو در جریان آخرین خبرها و تحلیل‌های مطالب مهم روز قرار بدیم، با ذکر این نکته که باز هم از کرونا غافل نخواهیم بود، چرا که کرونا همچنان همراه ماست، همچنان سایه بسیاری از شهروندان جهان رو با تیر میزنه و درباره کرونا بیشتر با شما خواهیم گفت. اما بریم سراغ تازه ترین خبرها که سپیده بهکام منتظر تا برای شما عنوان کنه.
ممنون محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده در هفته پیش رو از مکانیزم ماشه برای احیای تحریم‌های قبلی سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ روز شنبه در پاسخ به این پرسش که در نشست مجازی پیشنهادی روسیه برای تنش‌زدایی با ایران شرکت خواهد کرد گفت احتمالاً تا پس از انتخابات ریاست جمهوری در چنین نشست شرکت نخواهد کرد و افسود ایران می‌خواهد او در انتخابات شکست بخورد. چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان دیگر قدرت‌های مذاکره کننده با ایران حق برخورداری واشنگتن در استفاده از مکانیزم احیای تحریم‌ها به دلیل خروج آمریکا از برجام را زیر سوال بردند، اما ایالات متحده با تکیه بر اینکه یکی از مذاکره کنندگان توافق هسته‌ای 2015 با ایران است و نامش به عنوان امضا کننده قطعنامه 2231 شورای امنیت قید شده، می‌گوید احیای تحریم‌های شا برجام را حق خود می داند. وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از مرگ 147 تن در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 19639 تن رسیده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت درباره آمار مبتلایان در 24 ساعت گذشته نیز گفت
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2133 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1019 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3881 نفر هستند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، مجموع آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 343 هزار نفر رسیده است. آمار رسمی در شرایطی از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که شمار واقعی مبتلایان به کرونا و جانباختگان از سوی برخی مقامات و کارشناسان پزشکی تا چند برابر آمار رسمی برآورد شده است. بر اساس اعلام انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا، دست کم تا سال 2024 میزان مسافرت های هوایی به سطح پیش از همگیری کرونا باز نخواهد گشت. یاتا در این حال پیش بینی کرده است که شمار مسافران هواپیماها و خطوط هوایی در سطح جهانی در سال جاری میلادی تا 55% کاهش می‌یابد. بنا به همین گزارش، با ادامه وضعیت فعلی خطوط هوایی بیش از 84 میلیارد دلار در سال 2020 ضرر خواهند کرد و درآمد آنها نیز تا 50% افت خواهد داشت. به گفته رئیس انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی، چنانچه به زودی در تولید واکسن یا داروهای ضد کرونا موفقیتی حاصل نشود، رکود این صنعت به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. و محمد رضا شجریان، استاد سرشناس آواز ایران، به دلیل مشکلات جسمی و پایین بودن سطح هوشیاری در ICU بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جمع تهران بستری شد. این بیمارستان با صدور اطلاعیه‌ای در عصر یکشنبه اعلام کرد که آقای شجریان از روز شنبه دچار افت سطح هوشیاری بوده و همچنان در همان وضعیت است. این استاد آواز و پژوهشگر سازهای ایرانی حدود دو دهه است که با بیماری سرطان کلیه دست و پنجه نرم می‌کند. محمد رضا شجریان 79 سال دارد و به عنوان شاخص‌ترین چهره در قید حیات موسیقی اصیل ایران شناخته می‌شود. محمد،
سپاس از تو سپیده که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی و اما میزبان شما محمد زرقامی هستم. اجازه بدید بشنویم مجله بعد از ظهر رو در حضور شما. نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. آقای ترامپ گفته است مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال می‌کند. کرونا همچنان پیشتاز در ایران، آن هم در روزهایی که با عزاداری، کنکور و آغاز به کار مدارس گره خورده است. نگاهی خواهیم کرد به تردیدها و نگرانی‌ها در این باره و روایتی تازه از تجاوز. گفتگویی با جامعه شناسی در ایران که این روایت را مکرر کرده است. و سرانجام خواهیم پرسید از هواپیمای سرنگون شده اوکراین در ایران چه خبر؟ خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که بار دیگه مسئله صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو پی بگیریم. اگر مجله نیمروزی رو با ما همراه بودید، در اون مجله هم ما نگاهی کردیم به این ماجرا و این بار هم بار دیگه نگاهی میکنیم با یک تحلیلگر دیگه تا نگاه‌های متفاوت رو داشته باشیم نسبت به موضوع و موضع ایالات متحده آمریکا در شرایط فعلی. همونطوری که میدونید قطعنامه‌ای که ایالات متحده آمریکا ارائه داده بود رد شد و به این ترتیب تمدید تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران که به هر حال می‌دونیم که تحریم‌ها پاییز امسال به پایان میرسه در دستور کار قرار نگرفت. این بار اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که واشنگتن در هفته آینده مکانیسم بازگردوندن همه تحریم‌ها علیه ایران رو فعال می‌کنه. یک گزارشی داریم از نوشین سید حسینی که اجازه بدید در ابتدا بشنویم و بعد از اون این بحث رو به صورت تحلیلی تر پی می‌گیریم.
در پی رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تهران، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده کشورش مکانیسم بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را در روزهای آینده فعال می‌کند. دونالد ترامپ روز شنبه در نشستی خبری گفت ما بازگشت تحریم‌ها را فعال می‌کنیم. آقای ترامپ نسبت به شرکت در نشست پیشنهادی روسیه برای گفتگو درباره تحریم تسلیحاتی ایران هم ابراز بی‌تمایلی کرده و گفته که احتمالاً در آن شرکت نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه اعلام کرده بود به منظور جلوگیری از تشدید اختلافات بر سر تحریم تسلیحاتی ایران، از 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه ایران و آلمان برای حضور در این نشست دعوت کرده است. در حالی که تحریم تسلیحاتی ایران 27 مهر ماه امسال به پایان می‌رسد، آمریکا با توصیف ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان میگوید اجازه نخواهد داد تهران قادر به معامله سلاح شود. ایران، روسیه و چین میگویند آمریکا به دلیل خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام حق استفاده از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را ندارد. ولی آمریکا این رویکرد را نپذیرفته و میگوید به عنوان یکی از طرف‌های پیشین برجام هنوز میتواند از این مکانیسم علیه ایران استفاده کند. بنابر آنچه در مکانیسم ماشه پیش بینی شده، اعضای توافق هسته‌ای در صورت کوتاهی یا سرپیچی ایران از تعهداتش در قالب برجام می توانند پس از طی یک فرایند حقوقی 65 روزه تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران را بازگردانند. در پی خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران، تهران به شکل مرحله به مرحله از تعهداتش در قالب برجام عقب نشینی کرده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید که نگاهی داشت به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. یک بار دیگه برای اونهایی که احیاناً همین الان شنونده این مجله بعد از ظهر شدن بگم که آقای ترامپ گفته که آمریکا مکانیسم ماشه رو علیه ایران فعال می‌کنه با توجه به اینکه قطعنامه‌ای که آمریکا خواستار این بود که تمدید بشه تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران رد شد و به نتیجه نرسید. همین بحث رو می‌خوایم پی بگیریم. در اینجا همراه می‌شیم با دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای گلریز بهتون سلام میکنم. به هر حال میدونیم که ایالات متحده آمریکا مدت‌ها تلاش میکرد که به یک اجماع برسونه کشورها رو تا بتونه تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران رو تمدید کنه، اما این قطعنامه به نتیجه نرسیده و الان صحبت از مکانیسم ماشه است. اما درباره همین مکانیسم ماشه هم الان اما اگرهای بسیاری وجود داره که یکی از این اما اگرها اینه که به هر حال دیپلمات‌ها میگن که به لحاظ قانونی ایالات متحده آمریکا قادر نیست چون این کار رو انجام بده، چون الان دیگه طرف برجام به حساب نمیاد. شما در این باره چه فکر میکنید؟
درود بر شما و شنوندگان گرامی. در خصوص پرسشش، مشخصا پرسش شما، ببینید شورای امنیت سازمان ملل یک نهاد بین المللی سیاسی است و نه یک نهاد بین المللی حقوقی، به این معنا که تصمیمات سیاسی گرفته میشه. امریکا به خاطر اینی که عضو دائم شورای امنیت هست، عضو ابدالده قطعنامه 2231 هست که این قطعنامه یک زمینه داره و اون زمینه برجام هست و طبق میخانشی که از برجام میشه داشت، از قطعنامه میشه داشت، آمریکا میتونه با اینکه تحریم ها رو برگردونده و به اصطلاح از برجام بیرون رفته ولی در قطعنامه مانده، میتونه از مکانیزم ماشه استفاده بکنه برای بازگرداندن تمامی تحریم های پیش از برجام. و مکانیزم ماشه هم برای شنوندگان من بگم، اون موقع که من دانشجو بودم و به عنوان کارگر کار میکردم در یه کارگاهی، حتما شنوندگان میدونن، آشنا هستن، یه چیزی هست به نام دودمه بازنشانی یا چیزی به نام ریست که کلیدی هستش که اغلب دستگاه ها دارن برای اینکه اگه اتفاق بدی بیفته شما وقتی اون رو میزنید همه چی میسته و دوباره سیستم از اول روشن میشه. در اصل این مکانیزم ماشه یعنی همین، یعنی بازگشتن به اون اول داستان وقتی که هنوز چیزی به نام برجام و غروب آفتاب لغو تحریم ها و غیره نبود. در خصوص موضوع دیگه هم که شما میگفتید، من خیلی کوتاه فقط بگم، این درسته که از 15 عضو شورای امنیت فقط 2 عضو اون به این قطعنامه امریکا رأی منفی دادن، یعنی چین و روسیه، ولی به گمان من این اتفاقا به نفع در نهایت کارزار انتخاباتی آقای ترامپ هست در طول سه‌ماه آینده.
چطور به این نتیجه میرسید که میتونه به نفع باشه؟ چون بعضی از کارشناسان میگن که این قضیه میتونه تأثیری بگذاره به خاطر اینکه با توجه به اینکه آقای ترامپ نتونسته اعضای دیگر رو همراه کنه، این دشوار میکنه کار آقای ترامپ رو برای انتخابات.
نه ببینید، دلیل اینی هم که آقای ترامپ رد کرد دیروز دعوت پوتین رو برای اینکه یک نشستی داشته باشن تا بعد از انتخابات امریکا به همین علته. شما باید نگاه بکنید به نوع رای دهنده ها با آقای ترامپ، به کاردار انتخاباتی ایشون کاردار انتخاباتی خودش رو در اصل با محوریت روایتی قرار داده که در اون روایت مبارزه با حزب کمونیست چین که اتفاقا ویروس کرونا رو هم به نام ویروس چینی میخونه، کلن موضوعیت چین از یک جهت به عنوان محوریت اصلی هست و وقتی که الان میتونه به رای دهنده های خودش مطرح بکنه که ببینید من خواستم از نظر دیپلماتیک جلوی تروریسم شیعه ایرانی ها رو بگیرم.
خب یک نکته وجود داره، همین الان این مسئله ای که عنوان کردید، ببینید اصلا در گذشته هم اینطوری بحث میشد که اصولا مسائل بین المللی چندان محور توجه آمریکایی ها در داخل نیست و مسائل داخلی آمریکا پررنگتره توی کارزارهای انتخاباتی. واقعا چقدر ایران مسئلهش مهمه برای آمریکایی ها که بخوان با توجه به بحران کرونا و مسائل دیگه روی این قضیه حساب بکنن و بتونه برگه برنده آقای ترامپ باشه؟
وقتی مهمه که شما به روایت کارزار انتخاباتی آقای ترامپ نگاه بکنید، ایران موضوعش خیلی مهم نیست برای آمریکایی‌ها، ولی این تروریسم شیعی، مبارزه با مسلح کردن اسلامگرایان که سمبل اون متاسفانه در حال حاضر در این 40 سال گذشته ایران هست، طبیعتاً میتونه کمک بکنه. دلیل اینی هم که خود آقای ترامپ دیشب اومد و گفتش که من هفته آینده مکانیزم ماشه رو استفاده میکنم، دیدار با پوتین به صورت آنلاین رو انجام نمیدم، به خاطر اتفاقا همین موضوع کارزار انتخاباتی هست، چون ایشون میدونه که این به نفعش هست در مورد روابط بین الملل. از اون طرفم توافقی که با صلحی که بین اسرائیل و امارات انجام شده اون هم به نفعش هست، به عنوان یک برد دیپلماتیک در مقایسه با کاندیدایی که از نگاه طرفداران آقای ترامپ بایدن رو به عنوان کسی میبینن که در زیرزمین خانه نشسته و شعار میده.
ولی به هر حال اینو در نظر دارین آقای گلریز که در هفته‌های پیش آقای ترامپ موضع دیگه ای داشت، یعنی تا اونجای پیش رفت که هی دعوت میکرد از مقام‌های جمهوری اسلامی که تا دیر نشده بیایم و بشینیم توافق برسیم.
بله کاملا، و اینا ادامه هم خواهند داد، اینا ادامه هم خواهند داد. و نکته مهم اینه که از این رأی که ناکامی آمریکا در شورای امنیت که قابل پیش بینی هم بود، ببینید اروپایی ها، ترویکای اروپا که در برجام هستن به اصطلاح، به این رأی گیری که میدونستن حتی به توی چین و روسیه عملا قطعنامه رو هیچ وقت تصویب نخواهد کرد، حتی رأی منفی ندادن، رأی ممتنع دادن. این نشون دهنده نگاه راهبردی اروپا هست حتی در خصوص موضوع اسنپک، موضوع استفاده از فعال کردن مکانیزم ماشه. و من فکر میکنم مکانیزم ماشه میدونید لزومی نداره که الان استفاده بشه. این بستگی میگم به کاردار انتخاباتی آقای ترامپ داره و حساب کتابی که اونجا هست.
ولی خب طرفای دیگه چطور؟ یعنی طرفای دیگه به هر حال برجام چطور؟ اگر اونها همراهی نکنند مثل همین قطعنامه، آیا مکانیزم ماشه باز هم توان فعال شدن داره؟ به هر حال اونها هم منافعی رو در این میون جستجو میکنن.
ببینید هر مخالفتی که اونها انجام بدن و همچنین چین و روسیه در سطح دیپلماتیک، طبیعتاً میتونه به نفع کارزار انتخاباتی ترامپ باشه. علاوه اینه که برای اروپا برعکس امریکا که انتخابات 3 ماه آینده خیلی مهمه برای محاسبات سیاسی و کاری که انجام میده آقای ترامپ یا آقای بایدن یا هر کسی در امریکا، برای اروپا بعد از انفجار که در نطنز اتفاق افتاد، الان برنامه هسته ایران برای رسیدن به بمب هسته‌ای 2 سال عقب افتاده. به خاطر همین برای اروپا استفاده از چیزی به نام مکانیزم ماشه فعلا 2 سالی فرصت هست و سعی میکنن اروپایی‌ها مدل خودشون با جمهوری اسلامی در چارچوب برجام وارد مبادله بشن. ولی اینکه در راهبرد با آمریکا همسو هستن هیچ بحثی توش نیست، و اینی هم که آمریکا میتونه از این موضوع استفاده بکنه، یعنی از چیزی به نام مکانیزم ماشه، حتما امکان پذیر هست. ولی خب بدون یک به راحتی نخواهد بود، این جنگی رو به وجود خواهد آورد، نبردی رو به وجود خواهد آورد در دیپلماتیک. و دلیلی هم که آقای ظریف اگه دقت کرده باشید یک مقاله‌ای رو در یک از این سایت‌های اوپن سورس نوشته بود، ایشون اعتقاد داره که اگر مکانیزم ماشه استفاده بشه امریکا در اصل نابودی شورای امنیت رو رقم زده. مثل همین صحبتایی که ایشون قبلا می‌کرد، میگفتش که امریکا امکان نداره که از برجام بیاد بیرون، که اومد بیرون هیچ اتفاقی هم نیفتاد. الانم از این صحبت‌های خیلی به نظر من بزرگی انجام میده. در صورتی که مکانیزم ماشه هنوز انجام نشده، بیش از 90% نفت ایران صادر نمیشه و فشار اقتصادی خیلی بالا یک جانبه بوده، چه برسه به اینکه این اتفاق هم بخواد بیفته. من با شما موافقم که این کار راحتی نیست، ولی ناممکن هم نخواهد.
سپاسگزارم دامان گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند، که ما رو همراهی می‌کردید و نگاهی داشتیم به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که گفته مکانیزم ماشه رو علیه ایران فعال می‌کنه در ارتباط با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران که قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده به نتیجه نرسید. همچنان شنونده مجله بعد از ظهر هستید، اجازه بدید که در اینجا یه مقداری فاصله بگیریم از مسئله تحریم‌های تسلیحاتی و مسائل سیاسی، بپردازیم به مسئله کرونا در ایران و یک بار دیگه بریم سراغ پروانه وحید منش. آنچه که میشه در کل ملاحظه کرد اینه که به هر حال چالش‌های بسیار بزرگی این روزها پیش روی مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایرانه، از مسئله برگزار کردن کنکور، عزاداری‌های امام سوم شیعیان، تا بگیریم و برسیم به باز شدن مدارس و آنفولانزایی که معمولاً با آغاز فصل پاییز معمولاً باهاش روبرو هستیم. همه اینها باعث میشه که شرایط چندان عادی هم نباشه. پروانه وحیدمنش برای ما بیشتر خواهد گفت. پروانه
سلام براتون محمد و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، سخنگوی وزارت بهداشت امروز از کاهش 20 نفری قربانیان کرونا در کشور خبر داده. 147 نفر طی 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادن، اما این در حالی که تعداد مبتلایان رقم تقریبا مشابهی رو با روزهای گذشته داره و نمیتونیم نسبت به فروکش بحران کرونا در کشور خوشبین باشیم. سیما لاری گفته استانهای مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیلان همچنان در وضعیت قرمز هستند. اون گفته که مردم 70% از مردم در اماکن عمومی از ماسک استفاده می‌کنند و در وسایل حمل نقل عمومی هم تنها 75% از مردم رعایت می‌کنند و از ماسک استفاده می‌کنند و گفته که کمترین میزان استفاده از ماسک در دفاتر پیشخانه مرکز دولتی هستش. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز گفته که قرار شده روزانه تب نمایندگان گرفته بشه و در صورت مشاهده علائم کرونا از اینها آزمایش و تست صورت بگیره. همچنین نمایندگان و تمامی مراجعان به مجلس باید از ماسک و مواد ضد عفونی استفاده کنند و میهمانان هم باید در فضاهای باز با نمایندگان دیدار داشته باشند. امروز در خبرها اعتراض پرستاران رو داشتیم به وضعیت کاری خودشون در 6 ماه درگیری کشور با ویروس کرونا. پرستاران با اعتراض به دستمزد پایین، عدم استخدام و شرکتی بودن روند کارشون و همچنین سوجوی مدیران پس از بحران ویروس کرونا در کشور در استان‌هایی چون اصفهان و کرمان تجمع داشتند. پیشتر در خبرها داشتیم که بیش از 10,000 نفر از کادر درمان کشور به کرونا مبتلا شدن و تعداد زیادی هم جان خودشون رو از دست دادن. در مورد کنکور هم به یک نکته اشاره کنم. قرار شده که نوصلای تهران به یکی از حوزه‌های برگزاری کنکور تبدیل بشه. بخشی از ارگان‌های کشور مانند شهرداری و تعداد امام گفتن که برای ضد عفونی و تهیه اقلام بهداشتی دانش آموزان وارد کار میشن و تعیین میکنن که یک فضای رو آماده کنن که بچه ها مبتلا نشن، ولی خب میدونیم که در فضاهای مرتفع و فشردگی تعداد زیاد دانش آموز این امکان وجود نداره.
سپاسگزارم پروانه وعیدمنش که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین های کرونا در این مجله بسیار فشرده. قطعا در مجله بعد از ظهر ما بیشتر از کرونا خواهیم گفت و خواهیم شنید، اما اجازه بدید بریم سراغ نگاهی کوتاه به کرونا در اروپا و اینکه در دیگر کشورها چه می‌گذرد.
یکی از این کشورهای اروپایی فرانسه است که موارد آلودگی به ویروس کرونا از 2800 روز جمعه به 3300 روز یک شنبه رسیده که این شمار از 3.5 ماه پیش به این سو بی سابقه بوده. سوای این دولت فرانسه از 3 روز پیش تا کنون در شهرهای پاریس و مارسی وضعیت قرمز اعلام کرده و به این دلیل فرانسه هم در فهرست کشورهای پرخطر بریتانیا جای گرفته و دولت بوریس جانسون اعلام کرد از شنبه این هفته مسافرانی که از فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی وارد بریتانیا شوند باید روی 2 هفته ماندن در قرنطینه حساب کنند. این مقررات تازه سبب شده که هزاران شهروند بریتانیایی تعطیلات تابستانی خود را در فرانسه قطع کرده و با هواپیما، قطار و کشتی به کشورشان بازگردند. این حرکت پرشتاب باعث شد که بهای بلیت هواپیما از پاریس به لندن حتی به حدود 500 یورو برسد. کارشناسان پیش بینی می کنند که اگر شمار ابتلا به ویروس کرونا در فرانسه به همین منوال بالا رود، موج دوم کرونا پاییز و زمستان امسال فرانسه را فرا گیرد. ابتلا به بیماری کووید 19 اگرچه در آلمان بسیار پایین‌تر از فرانسه است، به عنوان مثال در 24 ساعت گذشته تنها 625 مورد در آلمان به ثبت رسیده، ولی با این حال این کشور نگران شهروندان خود در ممالک مسئله دار توریستی و گردشگری اروپا است. اسپانیا یکی از این کشورهاست که به دلیل بالا رفتن موارد ابتلا به کرونا، آلمان این کشور را به جز جزایر قناری 2 روز است به کشورهای پرخطر خود اضافه کرده. مایورکا یکی از جزایر مورد علاقه آلمانی ها در تمام فصول به ویژه در تابستان است که این تصمیم دولت آلمان را به عنوان ضربه‌ای مهلک و کاری بر اقتصادش ارزیابی کرده. وزیر بهداشت آلمان اما در اظهار نظر خود در روز یکشنبه گفته هشدار سفر به مایورکا به معنای ممنوعیت سفر نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در ادامه با شما هستیم و نگاهی میکنیم به یک موضوع دیگر و اون هم این که روزنامه شرق یک گزارش رو منتشر کرد در هفته های گذشته، موجی از افشاگری و روایت درباره آزار و تجاوزهای جنسی فضای مجازی رو به خودش اختصاص داده بود که روزنامه شرق به این موضوع پرداخته و نام چند نفر هم به میون اومد. بعد کسانی که این مسئله رو عنوان کرده بودند مسئله رو تکذیب کردند و به نوعی گفتند که اکانت های این افراد هم پاک شد. گفتگوی رو داشتم با سعید مدنی، جامعه شناس در تهران، کسی که روایت خودش رو در اختیار روزنامه شرق گذاشته، و از او پرسیدم که چرا در این مدت ما شاهد این بودیم که در شبکه‌های اجتماعی موجی از این افشاگری ها به راه افتاد. دوباره بشنویم از سعید مدنی در تهران.
تجاوز همیشه یک مسئله در جامعه ایران بوده، منتها در مقاطعی متناسب با حوادث که پیش می اومده فرصت این ایجاد می شده که در فضای عمومی مورد بحث قرار بگیره. در واقع در شرایط عادی خیلی دشواره راجع به چنین مسائلی که تابو هستند صحبت بشه، هم از به طور مشخص توسط افرادی که تخصصی در این زمین دارن و مطالعاتشون در این زمین انجام میشه، یا از طرفی کسایی که اصلا مورد آزار قرار میگیرند و در واقع قربانی چنین رفتار ناهنجاری هستند. برای همین در هر بزنگایی یا فرصتی که ایجاد میشه تا به اصطلاح امکان گفتگو راجع به این موضوع باشه، نوعی توجه و حساسیت عمومی ایجاد میشه که کاملا مشخصه به دلیل زمینه‌های زیرپوستیه که در جامعه ایران داره.
آقای مدنی، چرا تا الان ما شاهد یک پژوهش عمیق در این رابطه نبودیم؟ جست و گریخته کارهایی شده اما هیچ وقت ما آمار درستی نداریم، برخلاف دیگر کشورها که بیشتر در این باره کار کردن.
ببینید، ابتدای جزوی توضیح بدم که ما معمولا آمار مربوط به تجاوز رو بخشش رو از طریق آمار پزشکی قانونی داریم که البته سالهاست که محدودیت هایی در انتشار اون ایجاد شده و در واقع در دسترس همگان هم نیست. البته خاطر نشان میکنم که پزشک قانونی فقط مواردی به پزشک قانونی ارجاع داده میشه که در واقع فرد به دلیل به اصطلاح مسئله‌ای که برش پیش اومده یا توسط خودش یا توسط اطرافیان شکایت میکنه و جنبه قضایی پیدا میکنه و طبیعیه که بنا به دلایلی که بعداً اگر لازم شد بشه اشاره میکنم، افراد اصولاً تمایل به علنی کردن یا پیگیری حقوقی قانونی اون رو ندارن و به همین دلیل هم تعداد مواردی که به پزشک قانونی ارجاع میشه بسیار محدوده. ولی همین تعداد محدود هم گزارش عمومی نمیشه و حتی در اختیار متخصصان هم قرار نمیگیره. ولی تقریبا دو سال پیش در یک گزارشی اشاره شد که در تهران به طور متوسط سالیانه حدود 1500 پرونده تجاوز به اصطلاح تشکیل میشه و بعد از تهران هم که بالاترین میزان رو در کشور داره قم هستش که اون هم در واقع با تعدادی که یه مقدار کمتر از تهران پرونده های تشکیل شده درباره تجاوز رو داره.
البته اینو باید در نظر گرفت که میزان جمعیت قم با تهران قابل قیاس نیست، اما فکر میکنید آیا این برمیگرده، چون وقتمون زیاد نیست میخوام این سوالو خیلی کوتاه جواب بدید، به مسئله اینکه ما خلأ قانونی داریم یا قوانین دست و پاگیر هست که اتفاق خاصی در این زمینه نمیفته؟
من میگم که کوتاه راجع به سوال قبلی شما بگم، من تاکید میکنم که آمار پزشکی قانونی فقط نوک کوله یخه و بخش قابل توجهی. به ارزیابی من میگن نزدیک 90% موارد تجاوز اصلا گزارش نمیشه. اون وقت در ارتباط با سوال شما باید اشاره کنم که علت این گزارش نشدن بخشش مربوط میشه به تابوها و فرهنگ اجتماعی که در واقع کسی که گزارش میکنه که مورد قربانی قرار گرفته زندگی و شرایط سختی خواهد داشت، ضمن اینکه قوانین هم حمایت حداقلی از اون به عمل نمیارند و در مراجع قضایی هم یک پیش‌فرض اصولا وجود داره که مربوط به جوان مسائلی که در واقع مشکل احتمال زیاد و در مرحله اول مشکلی که اون خانم داشته که مورد تجاوز قرار گرفته.
بله، نگاه سعید مدنی بود، جامعه شناس در ایران، به مسئله تجاوز. آقای مدنی امروز یک گفتگوی مفصلی هم به روزنامه شرق در همین ارتباط داشته و به پرسش‌های ما هم پاسخ داد. نرسیدیم که به داستان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران و قضایش بپردازیم. در مجله شامگاهی حتما به این موضوع هم نگاهی خواهیم کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.